به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه های پرتو نور. در برنامه پیشین سخن در باب آسیب شناسی شیعه بود و همونطور که عرض کردم، بزرگترین آفتی که گریبان نهله شیعی در جامعه اسلامی رو گرفت آفت غلو بود، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها exaggeration، یک جریان افراطی و انحرافی در جامعه شیعه ظهور کرد که درباره شأن و منزلت امامان مبالغه می کرد، غلو می کرد. غلات و مفوزه مشهورترین نمایندگان این جریان افراطی بودند. غلات جمع قالی است و قالی به کسی اطلاق میشه که درباره پیامبر و امامان افراط میکرده، برای اونها شأن ربوبی و خدایی قائل بوده، اونها رو تقدیس میکرده. مفوزه از تفویض میاد، یعنی واگذار کردن. مفوزه هم معتقد بودند که خداوند پاره ای از امور این عالم رو به امامان واگذار کرده، همچون اداره عالم، رزق و روزی بندگان، اختیار دین، بخشش گناهان، شفای بیماران، اینکه چه کسی به بهشت میره یا به جهنم میره، اجالتا خداوند امور این عالم رو به بزرگان دین واگذار کرده. تا اینجا در نوبت پیش توضیحاتی رو خدمت شما عرض کردم، و اما اینکه فرجام و عاقبت کار غلات و مفوضه در جامعه شیعی به کجا انجامید. در قرون نخستین، یعنی در دوران تأسیس نهله شیعی، غلات و مفوضه یک اقلیت کوچکی بودند. اینها در حاشیه جامعه شیعی زندگی می کردن. امامان شیعه و عالمان شیعه در اون دوران نخستین به شدت با غلات و مفوضه مبارزه می کردن. اونها رو طرد و لعن می کردن. در آن دوران قم یکی از مراکز اصلی شیعه بود. مشایخ قم هر کسی رو که به امامان نسبت فرابشری می داد لعن می کردن، طرد می کردن و حتی برخی از اونها رو از شهر قم اخراج می کردن. به واسطه همین مبارزات جدی امامان و عالمان شیعه بود که مفوضه و غلات مثل سباییه، منصوریه، قرابیه در همان قرون اولیه اسلامی از بین رفتند. ما امروز دیگه فرقه هایی با این عناوین در جامعه اسلامی نداریم. اما وسط، اما هرچند غلات و مفوضه از بین رفتند، اما افکار اونها، اعتقادات و باورهای اونها بر جای ماند و در سده های بعدی توسط دیگران بازسازی شد. جنبه های فوق افراطی افکار غلات و مفوضه حذف شد، مثل اعتقاد به الوهیت و ربوبیت امامان و اینکه فی المثل خداوند رزق و روزی حیوانات رو به امامان واگذار کرده. این جنبه های فوق افراطی حذف شد، اما قلوب شکل معتدلتری پیدا کرد و در این شکل معتدلتر بود که البته برای توده های مردم شیعه پذیرفتنی تر هم شد. قالیان و تفویضیان معتدل رفت رفته در جامعه شیعه برای خودشان جا باز کردند. افکار و اعتقادات بازسازی شده و تعدیل شده اونها در بین توده های مردم شیعه مقبولیت بیشتری پیدا کرد، به طوری که احادیث اونها، آرا و افکار اونها در آثار قرون بعدی حفظ شد، ضبط شد. حتی احادیث جعلی غلات در متون روایی اصلی شیعه که بعدها تنظیم شد راه پیدا کرد، من جمله در کتاب مشهور اصول کافی که از کتب ربائی اربعه در نزد شیعیان هست. شما فی المثل اگر نظری به کتاب اصول کافی، کتاب الحجه بیندازید، لاجرم میتوانید پاره ای از احادیث قلات شیعه را هم در کتاب الحجه یافت کنید. اجالتاً این نکته شایسته ذکر هست که مبانی فکری و اعتقادی شیعه در چهار قرن نخستین اسلامی دستخوش تغییر و تحول فراوانی شد و از این میان شاید بیش از همه اصل امامت بود که دستخوش تحول شد و به باور من حتی دستخوش دگردیسی شد. همه شواهد و قرائن حکایت از این داره که در ابتدا شیعیان یک تلقی و درک بشری از امامان داشتن، یعنی امامان رو بشر متعارف می دانستن، امامان رو برخوردار از یک سرشت بشری می دانستن، با همون ظرفیت هایی که یک بشر متعارف داره. اما رفته رفته یک دیدگاه رقیبی هم در جامعه شیعه شکل گرفت، دیدگاهی که امامان رو موجودات فوق طبیعی و فوق بشر می انگاشت، تافته‌ای جدا بافته و برخوردار از یک سرشت ویژه و منحصر به فردی می دانست. امامان رو دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ویژه‌ای می دید که برای سایر آدمیان علل اصول امکان پذیر نیست و این یک تلقی فوق بشری، یک تلقی فرابشری از امامان بود. لذا ما در از همون ابتدای کار دو تلقی رقیب، دو درک رقیب درباره اصل امامت در جامعه شیعه داشتیم، یک تلقی بشری و یک تلقی فرابشری. در چهار قرن اول اسلامی اون روی کرده بشری در بین شیعیان غلبه داشت، سیطره داشت، اما تدریجاً در این درگیری و رویارویی بین قائلان تلقی بشری و تلقی فرابشری، این تلقی و درک بشری از امامت بود که بازنده شد. این تلقی و درک رفته رفته به حاشیه جامعه شیعی رفت و در نهایت حداقل در سطح توده های مردم شیعه اون تلقی بشری بالکل فراموش شد. امروز دیگه جامعه شیعه اصلا آگاهی نسبت به اون تلقی بشری که در دوران اولیه تلقی رسمی بود، تلقی بود که سیطره داشت، دیگه نداره. تدریجا اون تلقی فرابشری از امامان در جامعه شیعه دست بالا رو پیدا کرد. از نیمه قرن پنجم هجری به این سو این درک و تلقی فرابشری از امامان به صورت دکترین رسمی شیعه درآمد و تا امروز هم این درک و تصور از امامت هست، یعنی اون درک فوق طبیعی و فوق بشری که غلبه داره به ویژه در بین روحانیون شیعه. طرفه این که در طول تاریخ جایگاه اقلیت و اکثریت تغییر پیدا کرد. اون اقلیتی که در ابتدای کار امامان رو موجودات فوق طبیعی می دانستن، فوق بشر می دانستن، تافته جدا بافته می دانستن، تبدیل شدن به اکثریت در جامعه شیعه. اجازه بدید در بقیه فرصتی که در این برنامه دارم به بررسی این دوتا دیدگاه رقیب درباره امامت بپردازم. ابتدا مبانی تئوریک قرائت بشری از امامان رو اینجا مطرح می کنم و بعدن در فرصتی که داریم درباره مبانی تلقی فوق بشری از امامان که دکترین رسمی شیعه امروز هم هست. به حول و عون الهی در برنامه دیگری اون نقد و انتقاداتی که خود من به این تلقی رسمی امروز شیعه یعنی تلقی فرابشری از امامان دارم رو با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت. خب اجازه بدید که بپردازیم به تلقی بشری از امامان. شوربختانه باید گفت که آثار عالمان از عالمانی که این درک و تصور از امامان رو داشتن تقریبا همگی از بین رفتن. تألیفات اون عالمان دوران اولیه چیزی از اونها به دست ما دیگه امروز نرسیده. کتاب‌هایی که ما امروز برای تفحص و پژوهش درباره فرهنگ شیعه، اعتقادات شیعه در دست داریم تقریبا همگی از قرن سوم چهارم هجری به این طرف نگارش یافتند. در قرونی که اون چرخش بنیادین در دیدگاه‌های شیعه صورت گرفته بود، یعنی اون رویکرد جدید، رویکرد فرابشری به امامان نهادینه شده بود در بین شیعیان. به عبارت دیگه میخوام این رو عرض کنم که ما قائلان به رویکرد بشری از امامان رو در آینه مخالفانشون میبینیم. در این حد به طور قطع میدانیم که عالمانی با چنین دیدگاه‌هایی در دوران اولیه بودند. برای مثال ابن جنید اسکافی، یکی از متکلمان و فقیهان برجسته شیعه در قرن چهارم هجری است. هیچ کدام از تألیفات ابن جنید دیگه امروز موجود نیست، اما آراء ابن جنید به شدت مورد نقد و بررسی عالمان بعد از خودش صورت گرفته، عالمانی مثل شیخ صدوق و شیخ مفید. در آثار امثال شیخ صدوق و شیخ مفید هست که ما با اساری دیدگاه و آراء ابن جنید آشنا میشیم. فی المثل این که او اقوال و بیانات امامان رو صرفاً رأی اونها میدانسته، نظر اونها میدانسته، نه اینکه بیانات امامان صادره از ناحیه خداوند باشه و از طریق وحی اونها این آراء رو و این دانش ها رو به دست آورده باشن. و ظاهراً ابن جنید همچنین معتقد بوده که امامان از مجاری متعارف بشری کسب علم می کنن، این همین مجاری که من و شمای نوعی امروز کسب دانش و کسب علم می کنیم، و از همین رو در آراء امامان امکان خطا منتفی نیست. یعنی به هر حال چون هر کسی که از مجاری بشری کسب دانش و علم میکنه به هر حال احتمال خطا در دانش او منتفی نیست. این رو هم ذکر کنم که شیخ مفید هرچند که با دیدگاه و رأی ابن جنید درباره امامان مخالفت میکنه و اون رو قبول نداره، اما در این حال ابن جنید رو هم تکفیر نمیکنه، اون رو خارج از جامعه شیعی قلمداد نمی کنه. یعنی کسی که خارجی هست و منکر فضائل اهل بیت. یکی از مشهورترین تئوری های امامت در بین قائلان به روی کرده بشری تئوری علمای ابرار هست. علمای ابرار یعنی دانشمندان پارسا. ابن قبه که یکی از متکلمان برجسته شیعه در قرن سوم هجری بود و همینطور خاندان نوبختی که یکی از خاندانهای مهم شیعه در اون دوران اولیه هستند، اجالتاً قائل به همین تئوری علمای ابرار بودند. یعنی اونها امامان شیعه رو دانشمندانی با تقوا و پارسا می دانستن. اما این تئوری علمای ابرار یک مقوماتی داره، یک سری مؤلفه های اصلی داره. من اینجا 3-4 تا از اون مؤلفه ها و مبادی اصلی تئوری علمای ابرار رو اینجا برای شما طرح میکنم. اصل اول، مؤلفه اول نظریه علمای ابرار درباره سرشت و جوهر امامان هست. بنابر این تئوری امامان تافته جدا بافته نیستند. سرشت و جوهر منحصر به فردی ندارند که اونها رو از معصیت مصون بداره. یعنی اونها گوهر و جوهری ندارن که اصلا اقتضای گناه و معصیت نداشته باشه، امکان خطا در اونها وجود نداشته باشه. امامان از طریق از همون مجاری مألوف در سنت های دینی است که از گناه دوری می کنن. از طریق همون مجاری مألوف هست که اینها معصیت نمی کنن. خب اون مجاری چه هستن؟ تهذیب نفس، اصلاح نفس، مبارزه با نفس، همانی که پیامبر بزرگوار اسلام جهاد اکبر و جهاد با نفس نامید. اجالتاً بنابر این تئوری علمای ابرار، امامان شیعه از طریق مجاهده با نفس اماره هست که تهذیب نفس پیدا می کنن، بر نفس اماره خودشون مسلط می شن و دیگه گرد گناه نمی گردن. لذا بنابر این تئوری امامان به ذات معصوم نیستن، یعنی واجد هیچ ملکه منحصر به فردی نیستن که اصلا طبیعت اونها اقتضای گناه و معصیت نداشته باشه. این رو همینجا اضافه کنم که عدم اعتقاد به عصمت به معنای صدور معصیت نیست. یعنی اگر کسی معتقد بود که امامان معصوم نیستن، معناش این نیست که امامان معصیت میکردن، گناه میکردن. عدم عصمت ملازم با صدور معصیت نیست. اون کسی که مبارزه با نفس اماره کرده، اون کسی که بر نفس اماره خودش غلبه پیدا کرده، نفس مهذبی پیدا کرده، دیگه اساساً گرد گناه نمیگرده، گرد معصیت نمیگرده. به تعبیر عارفان ما او دیگه تغییر ذائقه داده، گناه و معصیت در کام او شیرین نیست که به گرد اونها بگرده. خب این مؤلفه اول بود. و اما مؤلفه دوم نظریه علمای ابرار، این مؤلفه راجع به منبع و سرچشمه علم امام هست. ببینید بنابر این تئوری امامان فاقد علم غیر اکتسابی هستند. علم غیر اکتسابی رو متکلمان ما و همینطور عارفان ما علم موهبتی یا علم لدنی می نامند، که انشاءالله در این درباره این چند دقیقه دیگه توضیحات بیشتری خواهم داد. اجالتاً امامان سرچشمه ویژه‌ای برای معارف دینی ندارند، فاقد علم غیر اکتسابی هستند، فاقد علم غیب هستند. به عبارت دیگه امامان معارف دینی رو به شیوه اکتسابی از امامان ما قبل خودشون کسب میکنن، اخذ میکنن، نه اینکه معارف دینی توسط فرشتگان بر صفحه قلب اونها نقش ببنده یا با همون مکانیزم وحی که ما سراغ داریم در دیانتمون. و اما مؤلفه سوم این هست که امامان از طریق رأی و اجتهاد حکم شرعی صادر می کنند. این نکته فوق‌العاده حائز اهمیت هست. یعنی وقتی که یکی از امامان یک حکم شرعی صادر می کنه، این حکم صرفاً اجتهاد او هست، همون چیزی که امروز شیعیان درباره مجتهدان خودشون می پندارن. لذا امامان از طریق اجتهاد هست که حکم شرعی صادر می کنن، نه با وساطت فرشته. یعنی اینطور نیست که امامان با وساطت فرشته امین حکم شرعی رو از ناحیه خداوند دریافت کنن و به مردم ابلاغ کنن. لذا امامان همچون سایر آدمیان علل اصول خطا پذیرن. یعنی وقتی که شما گفتین یک کسی در امر احکام دین اجتهاد میکنه، از همون طرق مألوف بشری، لذا امکان خطا منتفی نیست، امکان خطا در رأی و نظر امام منتفی نیست. نکته چهارم یا مؤلفه چهارم که فوق العاده هم به باور من حائز اهمیت هست، این هست که امامان به هیچ وجه همسطح پیامبر نیستند. همتراز با رسول نیستند. فقط پیامبر منصوب از طرف خداوند هست. شؤونات پیامبر به واسطه نسبت خانوادگی در امامان ریزش نمی کنه. در یک کلام اینو عرض کنم که بنابر نظریه علمای ابرار یا دانشمندان پارسا، امامان اهل بیت به لحاظ علمی و عملی سرآمد همه عالمان در دوران خودشون بودن. هم از اونها تقوای بیشتری داشتن و هم دانش دینی بیشتری. تفاوت امامان با سایر عالمان دینی در اون دوران در میزان علم بود، در میزان تهذیب نفس و تقوا بود. امامان مرجع عالی در تفسیر شریعت بودند. رسول اکرم به مردم توصیه کرده بود که برای آشنایی با معارف دینی به امامان رجوع کنند. اما در این حال امامان سرچشمه دیگری برای علم خودشون نداشتند. در خاتمه این بخش از عرایضم این رو هم ذکر کنم که قائلان به نظریه علمای ابرار بعضن در عصر امامان شیعه زندگی می‌کردند. در محضر خود امامان شیعه اینها دانش آموخته بودند. لذا شما تصور نکنید که اینها روی امامان دست کم می‌گذاشتند و اینها خارجی بودند. خب اجازه بدید که حالا بپردازیم به تلقی فرابشری از امامان که دکترین رسمی امروز شیعه هم هست. به باور من این تلقی فرابشری از امامان ریشه در اندیشه قلات شیعه داره که من در برنامه پیشین به طور مبسوطی درباره آراء قلات توضیحاتی رو با شما عزیزان در میان گذاشتم. اجالتا این تلقی ریشه در قلات شیعه داره، قلاتی که امامان رو خدا می دانستن و تقدیس می کردن. در حقیقت این تلقی فرابشری از امامان نسخه بازسازی شده و تعدیل شده اندیشه های قلات شیعه هست که قدری تندی اون گرفته شده. در این نسخه یا ورژن بازسازی شده هست که امامان هرچند خداوند نیستن، خدا نیستن، اما عملا کارهای خدا را هم انجام میدن. کما بیش همون نقش خداوند رو در روی زمین و در زندگانی دینداران بازی میکنن. این تلقی فرابشری از امامان یک سنگ زیرین داره، یک متکا داره. یعنی همه چیزهای دیگه‌ای که من درباره این رویکرد فرابشری ذکر خواهم کرد بر این متکا استوار هست، بر این سنگ زیرین استوار هست. خب اون سنگ زیرین چی هست؟ اون سنگ زیرین اعتقاد به این هست که امامان یک سرشت منحصر به فرد دارن. اونها یک تافته جدا بافته‌ای هستند. سرشت اونها، گوهر اونها از یک تافته دیگری بافته شده. در کتاب اصول کافی، کتاب الحجه، باب موالید الائمه، احادیثی درباره کیفیت زایش امامان آمده. این احادیث فی الجمله میخوان این رو القا کنن که امامان از یک تافته جدا بافته‌ای هستند. اجازه بدید من یکی از اون روایاتی که در اصول کافی در کتاب الحجه آمده رو درباره کیفیت زایش امامان اینجا عرض کنم. این روایت منسوب هست به امام صادق که فرمود در شبی که نطفه جدم، یعنی امام سجاد، بسته شد، شخصی یا فرشته‌ای جامی نزد پدرش یعنی امام حسین آورد که در آن شربتی بود رقیق‌تر از آب و نرم‌تر از کره و شیرین‌تر از عسل و خنک‌تر از برف و سفیدتر از شیر. به او آشامانید و دستور نزدیکی داد. جدم یعنی امام سجاد برخاست، جدم یعنی امام حسین برخاست و نزدیکی کرد و نطفه امام سجاد بسته شد. بعد ایشان همین روش رو برای بسته شدن نطفه پدر خودش یعنی امام باقر و نطفه خودش بیان میکنه و میگوید و در نهایت که وقتی که قرار بود نطفه فرزند خودم یعنی امام کاظم بسته بشه، فرشتگان آمدند و به من شربتی دادند و بعد نزدیکی کردم و نطفه پترم بسته شد. در انتهای این روایت از قول امام صادق گفته میشه که یک قاعده‌ای، یک اصلی برای بسته شدن و انعقاد نطفه امامان وجود داره و اون این هست: کد همانا نطفه امام از شربتی است که به تو خبر دادم. به عبارت دیگه این حدیث میخواهد این نکته رو القا کنه که از در ابتدای کار نطفه امام به گونه‌ای متفاوت با نطفه ابناء بشر متعارف بسته میشه. اما امام برحق علائم اختصاصی داره، همونطور که پیامبران وقتی که مبعوث میشن برای اثبات حقانیت خودشون نیاز به معجزه دارن، امام برحق هم لاجرم باید یک سری علائم اختصاصی داشته باشه که مردم از طریق این علائم اختصاصی است که کشف کنن امام برحق کیست. باز در کتاب اصول کافی، کتاب الحجه باب موالید الائمه، این بار از قول امام باقر روایت شده که امام برحق 10 علامت ویژه و مخصوص داره. من حالا چون وقت تنگ هست فقط 5-6 از اون علائم رو برای شما ذکر میکنم که در اصول کافی درباره نشانه های امام برحق هست. علامت اول این هست که امام پاکیزه و ختنه شده به دنیا می آید. علامت دوم، امام هنگام تولد بلا فاصله دست بر زمین می نهد و زبان به شهادتین باز می کنه. از قضا کلینی صاحب اصول کافی از امام صادق نقل میکنه که وقتی که فرزند ایشان یعنی امام کاظم به دنیا آمد، کد چون از شکم مادر فرود آمد، دستها بر زمین نهاد و سر بر آسمان بلند کرد. و اما نشانه چهارم امام برحق، این که امام جنوب نمیشه. نشانه پنجم این که امام دهندره ندارد. پنجم، امام برحق از پشت سر و از جلو یکسان میبیند. و نشانه ششم این هست که مدفوع امام بوی مشک میدهد. خب حالا اگر که شما تمام این علائم رو روی هم بریزید، اون کیفیت انعقاد نطفه امام رو روی به صورت یک مجموعه مد نظر قرار بدید، همه اینها حکایت از این میکنن که امام یک موجود فوق طبیعی است. امام برحق فقط صورت انسانی داره، اما گوهر و جوهر او غیر از انسان متعارف هست. خب اگر مطلب به همین جا ختم بشه که ممکنه خیلی مناقشه برانگیز نباشه، اما سرشت انحصاری، یک اوصاف انحصاری و امتیازات انحصاری رو هم برای امام به دنبال خودش لاجرم خواهد آورد. امامی که فوق بشر هست، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فوق بشر هم خواهد داشت. اجازه بدید در بقیه فرصتی که دارم من 3 از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فوق بشری امامان برحق، امامان اهل بیت رو هم بنابر این نظریه فوق بشری از امامان اینجا ذکر کنم. اولین قابلیت انحصاری و ویژه امام این هست که امام برحق معصوم هست، از ملکه عصمت برخوردار هست. ببینید اون سرشت ویژه‌ای که قبلا ذکر کردم به امام یک معصومیت ویژه‌ای میبخشه، معصومیت از گناه و معصومیت از خطا، به تعبیر انگلیسی زبانها protection from sin and error. گناه و خطا یکی نیستن، گناه و خطا یکی نیستن. گناه در اصطلاح دینی یعنی زیر پا گذاشتن یکی از قوانین الهی، نقض کردن یکی از قوانین الهی. برای مثال زناکاری، دزدی، خیانت در امانت، اینها همه نقض قوانین الهی هستند. هر کسی یکی از این قوانین رو نقض کنه گناه کرده. اما خطا یعنی خلاف واقع فهمیدن یا خلاف واقع داوری کردن. برای مثال یک کسی که حسابدار هست امکان داره که در این محاسبات مالی خودش اشتباه بکنه. یک زمین شناس ممکنه در تخمین عمر زمین، کره زمین اشتباه بکنه. این گونه اشتباهات گناه نیستند، خطا هستند. از همین روز که عرض کردم اصولا خطا و گناه رو نباید یکی گرفت. امام هم معصوم از گناه هست و هم معصوم از خطا. در هر دوی این امور یعنی گناه و خطا هست که امام معصومیت ذاتی داره. من میخوام انگشت تأکید بذارم بر ذاتی بودن. یعنی امام اصلا این گونه به دنیا میاد، به گونه‌ای سرشت او و وجود او قوام پیدا کرده که نمیتواند معصیت بکنه یعنی گناه و نمیتواند خطا بکنه. عصمت تفضل الهی است، لطف الهی است و فقط به پیامبر و امامان اهل بیت تعلق میگیره. اما نکته مهم دیگری که میخوام اینجا عرض بکنم، به باور من علت این که متکلمان شیعه که این نظریه عصمت رو پروازش دادن اینقدر بر روش تأکید میکنن این هست که وقتی که امامان واجد ملکه عصمت باشن دیگه حالا میتوان یک تمایز ماهوی ایجاد کرد بین علم امام و علم عالمان دیگه. اینها علمشون یک تمایز ماهوی داره. امام به واسطه این که معصومیت ذاتی در برابر گناه و خطا داره لاجرم علمش خطا ناپذیر هست. علم امام خطا درش راه نداره و لذا شیعه میتواند در بست هرچه از ناحیه امام صادر شده رو بپذیره و به اون اعتماد کنه. و اما قابلیت دیگر انحصاری امام، امام برخوردار از علم غیب هست، امام دسترسی به علم غیب داره. غیب در لغت به معنای چیزی است که از حس پنهان و پوشیده هست. علم غیب دانش نسبت به امور پنهان هست. ببینید این که امام معصوم از خطا هست یک لازمه ای داره، یا به تعبیر انگلیسی زبانها یه ریکوایرمنتی داره، لازمه خطا نکردن، لازمه اشتباه نکردن. این هست که امام دسترسی به یک منبع دیگری برای دانش داشته باشه، منبعی که علل اصول سایر آدمیان به اون دسترسی ندارن. اون منبع علم غیب هست. یعنی امام یک سرچشمه دیگری برای دانش داره که علم اون غیب هست. اگر علم غیب نباشه همواره امکان اشتباه و خطا در رأی امام، در دانش امام وجود داره. امام به واسطه برخوردار بودن از علم غیب، از آنچه در گذشته اتفاق افتاده و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد دانش و آگاهی داره. در اصول کافی کتاب الحجه از امام صادق نقل شده، کد علم گذشته و آینده تا روز قیامت در نزد ماست. یعنی این روایت به صراحت میگوید هر چه در گذشته اتفاق افتاده در این عالم و هر چه در این عالم بعد از این رخ خواهد داد تا روز قیامت، علمش فی الجمله در نزد امام معصوم وجود داره. از همین روز که بنابر روایات متعدد امامان میدانند که چه وقت خواهند مرد، امامان میدانند که کجا و چگونه از دنیا خواهند رفت. من اینجا فقط یک مثالش رو ذکر میکنم. سید ابن طاووس کتاب مشهوری داره به نام لهوف که یکی از معروفترین کتب درباره تاریخ عاشوراست امروز در نزد شیعیان. در این کتاب سید ابن طاووس یک گفتگویی رو نقل میکنه که بین امام حسین علیه السلام و فرشتگان صورت گرفته. سید ابن طاووس میگوید که وقتی که امام حسین از مکه خارج شد و عزم به سوی کوفه کرد، یک لشکری از فرشتگان آمدند و خودشون رو بر امام حسین عرضه کردند و گفتند که ما از طرف خداوند آمدیم برای نصرت و یاری شما در این جنگی که با سپاه یزید در پیش خواهید داشت. این قصه خیلی طولانی است، من فقط این بخشش رو مراد دارم که امام حسین در این گفتگو تمام واقعه روز عاشورا، آنچه که در نبرد کربلا رخ خواهد داد بعدن، رو برای فرشتگان بازگو میکنه و میگوید کد در پایان روز عاشورا کشته میشوم و از افراد فامیل و خانواده و اهل بیتم کسی باقی نمیماند و سرم را برای یزید ابن معاویه میبرند. لذا امام حسین قبل از اینکه اصلا وارد کربلا بشه کاملا میدانسته که بر او و بر خاندان پیامبر چه خواهد رفت. یعنی گویی که امامان یک مصحفی در اختیار دارند که با رجوع به اون میتوانن اخبار آینده رو بفهمند و بدانند. گستره علم امام نه فقط اخبار گذشته و آینده رو در بر میگیره، نه تنها علم به بطون قرآن کریم و سایر کتب الهی رو در بر میگیره، بلکه گستره علم امام آگاهی از باطن امور و باطن آدمیان رو هم در بر میگیره. این نکته هم شایسته توجه هست. اجازه بدید من این مثالی بزنم تا این معنا باز بشه که یعنی چی امام باطن آدمیان رو میدانه. ببینید وقتی که یک متهمی رو به دادگاه میبرن، برای اینکه قاضی بتواند رأی صادر کنه، او نیاز به شواهد و قرائن داره، نیاز به مدارک داره، نیاز به شاهد داره. یعنی تکیگاه قاضی در صدور رأی شاهد و سند هست، چون که قاضی بنابر ظاهر داوری میکنه، بنابر ظاهر قضاوت میکنه. اما اگر امام بر صندلی قضاوت بنشینه، نیاز به سند نداره، نیاز به شاهد نداره، چون امام به باطن فرد متهم دسترسی داره. او بنابر باطن حکم میکنه، یعنی حوزه‌ای که علل عموم سایر قضات به اون دسترسی ندارن. لذا این هم یک قابلیت فوق‌العاده مهمی است که بنابر که بنابر این تئوری فوق بشری از امامان، امامان از اون برخوردار هستند، یعنی علم غیب. و اما قابلیت سوم این هست که امامان برخوردار از علم لدنی هستند. لدنی از مصدر لدن به معنای نزدیک یا حضور هست. مشتقات لدن در قرآن کریم در آیات فراوانی به کار رفته، من جمله در یک جا در قرآن کریم به صورت مرکب به کار رفته، یعنی علم لدنی، و اون هم در سوره مبارکه کهف آیه 65 هست. این آیه در ذیل حکایت موسی علیه السلام و مصاحبش آمده، که البته اسم اون فرد در قرآن کریم نیامده، اما صوفیان ما معتقدند که نام او خضر بوده، همون کسی که در سلوک معنوی و طی طریق از سالکان طریقت دستگیری میکنه. در آیه 65 سوره کهف آمده و علمناه من لدنا علما، یعنی او را، مراد خضر هست، او را از نزد خود علم بیاموختیم. خب برای آدمیان متعارف و متوسط مجرای دانش آموزی چی هست؟ مدرسه، کتاب، معلم. از این طریق هست که آدمیان متعارف کسب علم می کنن. اصطلاحاً این میگوییم که این علم، علم حصولی است، علمی است که ما آدمیان متوسط تحصیل میکنیم، به دست میاریم. اما علم لدنی علم حصولی نیست، بلکه علم حضوری هست، علمی موهبتی هست، غیر اکتسابی هست، علمی است که بدون واسطه یک کتاب و معلم به دست میاد، علمی که به تعبیر عارفان ما از مجرای کشف و الهام به دست میاد. علم لدنی علمی است که بسیار مورد توجه عارفان و صوفیان ما هم هست. اصلا میخوام اینو عرض کنم که غایت قصوای یک عارف و یک صوفی این هست که علم لدنی، علم موهبتی کسب کنه. اما عارف چه وقت و چگونه به چنین دانشی دست پیدا میکنه؟ از طریق تهذیب نفس، از طریق بالا رفتن از نردبان کمال هست، از طریق فنای در حق هست. بعد از طی این مراتب و منازل هست که البته از ناحیه خداوند درهایی بر روی عارف باز میشه، علومی بر او سرازیر میشن، مثل سیل بر او هجوم میارن. به هر روی عارفان و صوفیان ما هم باور دارن و قائل هستن به علم لدنی. اما علم لدنی که مورد نظر قائلان به این نظریه فوق بشری از امامان هست، فقط اختصاص به پیامبر و امامان داره. باز در اصول کافی از امام باقر نقل شده که خداوند را دو گونه علم است، علمی که جز خود او نداند و علمی که به ملائکه و رسولانش آموخته است. آنچه به ملائکه و رسولانش آموخته است ما میدانیم، یعنی علم موهبتی که پیامبر داشته امامان هم از اون برخوردار هستند، علمی که به وسیله فرشته بر قلب اونها القاء میشه، ولذا امامان علم دینی خودشون رو مستقیما از ناحیه خداوند دریافت میکنن، اخذ میکنن، و از همین رو علم امام هم خطا ناپذیر هست. خب وقت تنگ هست، اجازه بدید که سخن رو کوتاه کنم، اما قبل از اینکه دفتر سخن رو ببندم، من به اختصار دو تا از پیامدهای مهم این تلقی فرابشری از امامان رو هم اینجا ذکر میکنم. ببینید، تلقی فرابشری از امامان پیامدهای نظری مهمی برای دینشناسی داره. پیامد مهم اولش این هست که بنابر این تلقی، امامان عملا مرجع مستقلی در دین هستن، an independent source in religious knowledge. ببینید، معنای این سخن این هست، این که میگم امامان مرجع مستقلی هستند، معناش این هست که قول و فعل امام به مرجع دیگری مثل قرآن یا عقل ارجاع داده نمیشه تا صحتش مشخص بشه. حقانیت قول و فعل امام قائم به خودش هست. از این روز که سخن و فعل امام حجت هست برای مسلمانان، ایجاد الزام میکنه. اما برای اینکه این معنا روشن تر بشه، استشهاد میکنم به سخنان آقای جوادی آملی که یکی از بزرگان حوزه قم امروز هستند. آقای جوادی آملی در بهمن ماه سال 1385 خورشیدی به مناسبت عید قدیر یک سخنرانی ایراد کرد و در اونجا سخنان مهمی در رابطه با این پیامد مهم که الان اینجا مطرح کردم ایشون کرده. در این سخنرانی ایشون استناد میکنه به حدیث مشهور ثقلین، حدیثی از ناحیه رسول اکرم که فرمود انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، از پیامبر نقل شده که فرمود همانا من در بین شما دو چیز باقی میگذارم، کتاب الله و عترتی، کتاب خدا یعنی قرآن کریم و عترت. عترت هم یعنی خانواده خودم و اهل بیت خودم. حالا آقای جوادی آملی اینجا یک استدلال بسیار مهمی میکنه. ایشان میگوید کد رسول گرامی فرمود عترت طاهرین همتای قرآنند. همتای قرآن بودن هم به این است که ما قرآن را به خوبی بشناسیم تا همتایش را بشناسیم. قرآن یک کتابی است معصوم و مصون از سهو، نسیان، عصیان، خطا، لغزش، بطلان پذیری و مانند آن. یک چنین کتابی که هیچ اشتباه و سهو و غفلت در آن نیست، قابل بطلان نیست، اخبار غیبیه در آن هست، معارف غیبیه گذشته و آینده در آن مستور است. یک چنین کتابی را یک طرف قرار بدهید و عترت طاهرین را در طرف دیگر قرار بدهند و بفرمایند که عترت طاهرین همتای قرآن هست. ببینید اینجا، حالا من فقط در پرانتز عرض کنم که این استدلال آقای جوادی آملی به باور من بسیار سست و ناموجه است. اینکه پیامبر فرمود من بعد از خودم قرآن و عترت رو در بین شما مسلمانان بر جای می‌گذارم، لزوماً به معنای هم سنگ و هم تراز و هم تا بودن اون دوتا نیست. پیامبر صرفاً فرمود که من بعد از خودم کتاب الله و عترتی رو در بین شما بر جای خواهم گذاشت. میتوان تصور کرد که کتاب خدا برتر از عترت پیامبر باشه. لذا اینکه ایشون ذکر میکنه کتاب خدا و عترت هم سنگ یکدیگه هستن، همتای یکدیگه هستن، از دل این حدیث ثقلین بیرون نمیاد لزوما. و استدلال ناموجه دیگر ایشون هم این هست که ایشون هر صفتی که قرآن کریم داره رو به شخص امامان تسری میده، اون هم به باور من ناموجه هست. و اما اجازه بدید که عبارات بعدی ایشون رو ذکر کنم. اگر عترت طاهرین اهل سهو و اهل نسیان و عصیان و غلط و اشتباه بودند، خطا در آنان بود، عالم به غیب نبودند، مگر یک چنین انسانی میشود معادل قرآن؟ این مطلب که ما باید روایت را بر قرآن عرضه کنیم به توضیح نیاز دارد. ما روایتی را که نمیدانیم از عترت صادر شده یا نه موظفیم بر قرآن عرضه کنیم تا با این عرضه بر قرآن بفهمیم که از معصوم است یا نه، وگرنه سنت قطعی بر قرآن عرضه نمی شود. مایلم من این عبارت آخر رو دوباره تکرار کنم. سنت قطعی بر قرآن عرضه نمی شود. یعنی ایشان به صراحت و به وضوح میگوید که امام معصوم خودش یک مرجع مستقلی در دین هست، منبع مستقلی برای دانش و حکم دینی هست، در کنار و همسطح دو منبع دیگه، یعنی قرآن کریم و سنت نبوی، یک منبع مستقل. و اما پیامد دوم رو هم اینجا ذکر کنم و سخن رو تمام کنم. پیامد دوم این تلقی فرابشری از امامان این هست که امامت ادامه نبوت و تکمیل کننده آن است. امامت ادامه نبوت و تکمیل کننده نبوت هست. بدون امامت اصلا اسلام کامل نیست. اسلام وقتی به کمال رسید که پیامبر بزرگوار اسلام در حجت الوداع یعنی در قدیر خم امام علی رو به عنوان ولی و امام بعد از خودش منصوب کرد. این انتصاب هم پاره ای از این تئوری فرابشری از امامان هست. بنابراین تلقی رسول اکرم امام علی رو به عنوان ولی و امام منصوب کرد در واقعه قدیر که فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. بنابر رأی متکلمان و مفسران شیعه بعد از واقعه قدیر بود که جبرئیل امین آیه اکمال رو نازل کرد بر پیامبر اکرم. آیه اکمال آیه مهمی است، در سوره مبارکه مائده آمده، آیه سوم که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و نعمت خیش را بر شما تمام کردم، و تسلیم در قبال خدا را به عنوان دین برای شما انتخاب کردم. بنابر رأی قائلان به نظریه فرابشری از امامان این آیه اکمال بعد از واقعه قدیر آمده، یعنی وقتی که پیامبر امام علی رو به عنوان ولی و امام منصوب کرد اونجاست که دیگه دین اسلام کامل شد. اسلام بدون امامت کامل نیست. تدبیر الهی امر دین رو خداوند به امام واگذار کرده، با امامان هست. مسلمانانی که امامت اهل امامان اهل بیت رو قبول ندارند اونها اسلامشون ناقص هست، اسلام کاملی در اختیار ندارند. از همین روز که متکلمان متأخر شیعی فی الجمله معتقدند و همینطور فقیهانشون که مسئله تشریع یک دوران 23 ساله نداشته، یعنی تشریع یعنی قانونگذاری اسلامی فقط در دور 23 سال دوران پیامبر نبوده، بلکه در یک دوران 250 ساله صورت گرفته. یعنی آنچه که امامان شیعه در باب احکام دین گفتن همتراز احکام وارد در قرآن کریم و سنت نبوی است. خب اجالتاً این دو نظریه رقیب و دو نظریه مهمی است که در تاریخ شیعه درباره امامت وجود داشته، یک تلقی بشری که در دوران اولیه سیطره داشته و یک تلقی فرابشری از امامان که از قرن پنجم به این طرف رواج پیدا کرده و امروز هم دکترین رسمی شیعه هست. به حول و عون الهی در برنامه بعد نقد و انتقادات خودم به این نظریه فرابشری از امامان رو با شما در میان خواهم گذاشت. از اینکه حوصله به خرج دادید، به صحبت‌های من توجه کردید و به خصوص با این سرفه‌هایی هم که من به واسطه سرماخوردگی زیاد امروز کردم، انشاءالله که اینها گوش نازنین شما رو آزرده نکرده باشه. از حوصله شما و توجه شما به عرایض خودم سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.